تراک 113 صفحه 441. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا. این آیه بیان دیگری است برای جمله انما الآیات عند الله و اینکه ادعای مشرکین که میگویند لئن جاءتهم آیه لیؤمنن بها ادعا و وعده دروغ است که جهل به عظمت پروردگار آنان را به چنین دروغ پردازی ها وادار کرده. این نابخردان خیال کردند که آیه و معجزه ایمان را در دل آنان ایجاد می کند و دل آنان را برای قبول ایمان قابل و مستعد می سازد و حالان که این کار بستگی به مشیت پروردگار دارد. بنابراین سیاق آیه دلالت دارد بر این که به منظور اختصار در کلام چیزی حذف شده و تقدیر آن این است که اگر ما پیشنهاد مشرکین را میپذیرفتیم و آیات عجیب و غریب برای آنان نازل میکردیم، حتی اگر ملائکه را به چشم آنان در می آوردیم و یا مرده ها را برایشان زنده میکردیم و آنان با مرده های خود حرف میزدند و مرده ها به صدق دعوت ما شهادت میدادند و یا تمام موجودات را طائفه طائفه جمع نموده و یا مواجه با آنان میکردیم و همه به زبان حال و یا به زبان قال شهادت می دادند، باز ایشان ایمان آور نبودند و هیچ یک از این کارها در آنان تأثیر نمی کرد مگر اینکه خدا خواسته باشد. پس این مردم جز به مشیت خدا ایمان نمی آورند. آری، گرچه نظام عالم خلقت با همه عرض عریضی که دارد محکوم به قانون علت و معلول است و بر طبق این قانون جریان دارد، لیکن این علل و اسباب خود محتاج به خدای تعالی هستند و از ناحیه خود استقلال ندارند و خلاصه خداوند با اجرای این نظام دست بند به دست خود نزده. علل و اسباب وقتی مؤثرند که خداوند خواسته و اذن داده باشد. اما چه باید کرد که بیشتر مشرکین که شاید عوام و غیر علمای اهل بغی و ستم آنان باشند به مقام پروردگار خود جاهلند و همه علل و اسباب را مستقل در تأثیر میپندارند و خیال می کنند اگر خداوند معجزه را که سبب ایمان است برایشان بیاورد ایمان می آورند و حق را پیرو می شوند هرچند خداوند نخواسته باشد و اشتباهشان از این جهت است که این اسباب ناقص را اسباب مستقل پنداشتند. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوان شیاطین الانس والجن. شیاطین جمع شیطان است که در اصل لغت به معنای شریر می باشد و در اثر غلبه استعمال بیشتر به ابلیس اطلاق می شود. کلمه جن از ماده جن به فت اتخاذ شده که در اصل لغت به معنای استتار و نهان شدن است و در عرف قرآن به معنای طایفه ای از موجودات غیر ملائکه هستند که شعور و اراده دارند و از حواس ما پنهانند و خداوند ابلیس را از سنخ جن معرفی کرده است. کلمه وحی به معنای گفتار درگوشی و پنهانی و اشاره و امثال آن است و زخرف آن آرایشی را گویند که آدمی را به اشتباه بیندازد. پس زخرف قول آن گفتاری است که امر را بر انسان مشتبه سازد و کلمه غرور در این آیه یا مفعول مطلق فعل مقدری است از جنس خود آن، یعنی از ماده غرور، و یا مفعول له. بنابراین معنای آیه چنین می شود: همانطوری که برای تو دشمنانی از شیطانهای انسی و جنی درست کرده ایم که پنهانی و با اشاره علیه تو نقش ریزی می کنند و با سخنان فریبنده مردم را به اشتباه می اندازند، برای تمامی انبیای گذشته نیز چنین دشمنانی درست کرده بودیم و گویا مراد این باشد که شیطانهای جنی به وسیله وسوسه به شیطانهای انسی وحی می کنند و شیطانهای انسی هم آن وحی را به طور مکر و تسویل پنهانی برای اینکه فریب دهند یا برای اینکه خود فریب آن را خورده اند به هم دیگر می رسانند. ولو شاء ربک ما فعلوه. این جمله اشاره می کند به اینکه حکم و مشیت الهی عمومی و جاری و نافذ است و چنان که آیات بدون مشیت و خواست خدا کمترین اثری در ایمان مردم ندارد، همچنان دشمنی شیاطین با انبیا و سخنان فریبنده که به هم دیگر وحی می کنند اگر اثر می کند به اذن خداست و اگر خدا می خواست وحی نمی کرد و با انبیا دشمن نمی بودند. بنابراین معنی اتصال این آیه با آیات قبل روشن است، زیرا هر دو در صدد بیان این معنی هستند که همه کارها متوقف به مشیت و خواست خداست. فذرهم و ما یفترون، این جمله تفریع بر نفوذ مشیت پروردگار است و معنایش این است که وقتی معلوم شد که دشمنی مشرکین و فساد انگیختن و وسوسه کردنشان همه بر وفق مشیت خداست، نه مخالف و مانع نفوذ آن، پس چه جا دارد که از دیدن اخلالگری و فساد انگیزی ایشان اندوهناک شوی؟ واگذارشان تا هر افترایی که می‌خواهند به خدا ببندند و هر شریکی را برای او اتخاذ بکنند. پس در حقیقت جمله ولو شاء ربک ما فعلوه همان معنایی را افاده می کند که جمله و اعرض عن المشرکین ولو شاء الله ما اشرکوا در صدر آیات آن را افاده می کرد. و اینکه در آیه مورد بحث و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، دشمنی شیاطین با انبیا که متضمن توسل جستن بشر و برانگیختن به سوی شرک و معصیت است به خدا نسبت داده شده، و همچنین در آیه بعدی یعنی آیه ولتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، این ستمگری ها و گناهان از جمله هدف های خدا در دعوت حق قرار داده شده، نظیر آیه سابق کذالک زینا لکل امتن عملهم می باشد که زینت دادن اعمال به خدا نسبت داده شده و ما در توضیح این نسبت سخن گفتیم. مفسرین نیز در این دعایه به حسب مذاهب مختلف که در نسبت اعمال به خدا دارند مناسب همان سخنی را گفتند که در خصوص تزیین اعمال از ایشان نقل کردیم. در ذیل آیه تزیین اعمال روشن کردیم که آنچه از ظاهر آیه کریمه برمی آید این است که هر چیز که اسم شی بر آن اطلاق شود مملوک خدا و منصوب به اوست، لیکن آیاتی که ساحت مقدس او را از هر بدی و نقص منزه می دارد دلالت دارد بر این که نیکی ها بی واسطه و با واسطه همه منصوب به اوست و بدی ها و گناهان بدون واسطه به شیطان و نفس و با واسطه اذن به خدای تعالی نسبت داده می شود. و نسبتش به خدا از این باب است که این گونه کارها به اذن او انجام می گیرد تا امتحان الهی جای خود را بیابد و امر دعوت دینی و لوازم آن از قبیل امر و نهی و ثواب و عقاب صورت بپذیرد و معطل نماند. چون اگر امتحان در کار نیاید، سنتی که خداوند در سوق دادن تمامی انواع موجودات به سوی سعادتشان دارد و در خصوص انسان جریان پیدا نمی کند. آن هم در این عالم که عالم کون و فساد است و هر سیر و تکاملی در آن محکوم است به اینکه به تدریج صورت بگیرد. ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. کلمه اقتراف به معنای اکتساب است و ضمیر مفرد به کلمه وحی که در آیه قبلی بود برمیگردد، و لامی که در لتسقا است برای غایت و بیان نتیجه است، و جمله مورد بحث معطوف است بر کلامی که در تقدیر است، و تقدیر جمله این است که ما کردیم آنچه را که باید می کردیم و خواستیم آنچه را که باید می خواستیم، و در این حال برای هدفها و نتایج ناگفتنی از وحیی که شیطانها به یکدیگر می کردند جلوگیری ننمودیم تا هم آن نتایج به دست آید و هم در نتیجه اعراض تو از آنان و رها کردنت آنان را دلهایشان وحی شیطان را اجابت نموده آن را بپسندد و در نتیجه بکنند آن کارهای زشتی را که باید بکنند تا به منتها درجه شقاوت که استعداد آن را دارند برسند. آری، خداوند نه تنها اهل سعادت را در رسیدن به سعادت کمک می کند، بلکه اهل شقاوت را نیز در رسیدن به کمال شقاوتشان مدد می نماید. همچنان که فرمود کلن نمد دو ها اولائه و ها اولائه من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا. پاورقی یک. همه را چه آن گروه و چه این گروه از عطای پروردگارت کمک می دهیم که عطای پروردگار تو منع شدنی نیست. سوره اسراء آیه 20.